اتفاقی که الان داره میفته تو حوزه رسانه، تو فضای جنگ رسانه‌ای که ما داریم، دوتا نگاهه، دوتا روی کرده. من هم میتونم تو رسانه خودم بیام هزار تا حرف بدون سند و مدرک در مورد شما بزنم. آی دکتر داوودی نهایتش برمیگرده به من میگه کبیری، اون دنیا تو بعد از من حلالیت بگیری. این عین واقعیتی که داره الان اتفاق میفته. من هم خدمتتون عرض میکنم، اما من هزار تا حرف به آی دکتر داوودی میزنم، آی دکتر داوودی نگاه میکنه میگه که اون دنیا تو با جواب منو باید بدی. صبر کن، بهت ثابت میشه که تو داری دروغ داری میگی. اما من اساسا اخلاقی ندارم که بخوام این حرف آقای داوودی رو قبول بکنم. میگم که چی داری میگی؟ من برای رسیدن به قدرت از هر پارامتری میگذرم. هدف وسیله رو توجیه میکنه، اما برای بچه‌های جریان جبهه انقلاب هدف به هر طریقی وسیله رو توجیه نمیکنه، به خاطر اینکه اعتقادمون بر اینه که اخلاق اولویت داره به رسیدن به اون قدرته. اون هدف هرچی هم که میخواد باشه باشه، هرچی که میخواد باشه باشه. بچه های جریان جبهه انقلاب، بچه هایی که تو حوزه رسانه دارن کار میکنن، میگه من تا زمانی که مطمئن نشم این حرف راسته نمیرم سرش. اگر کاری رو انجام دادم و مطمئن شدم که شد، میام عذرخواهی میکنم. این تفکر، این ایدئولوژیه، این یک ایدئولوژیه. ماها اخلاق محور داریم حرکت کنیم، طرف مقابل ما اصلا گوش نمیده، میاد میرو بری. ببینید، وقتی ما در مورد زردنگاری داریم صحبت میکنی، وقتی درباره رایا قلدری داریم تو حوزه رسانه‌ای صحبت میکنیم، یعنی دقیقا همین. یعنی اینکه ما اخلاق رو بذاریم کنار، دین منهای اخلاق، حوزه تئوری کال ما حوزه شیعه منهای اخلاق. شما امیرالمومنین رو منهای اخلاق بیا تصور کن، به جای میرسه که میگن آقا مگه علی نماز میخون؟ این واقعیتی که من دارم خدمت شما عرض میکنم. من از دل جریان جنگ رسانه‌ای دارم با شما صحبت میکنم.
دکتر کبیری، ببینید الان یه جنگ بسیار سنگین تو حوزه رسانه وجود داره و اصلا این قابل تردید نیست.
زمانی که حاج قاسم شهید شد، ما نمیتونستیم عین الاسد رو که میخوایم بزنیم، نمیتونستیم بدون اطلاع بزنیم؟ میتونستیم یا نمیتونستیم؟ سوال من خیلی واضحه، اخلاق ما بود تو جنگ دیگه. امیرالمومنین وقت با عمرو بن عبدود داره میجنگ، عمرو بن عبدود میاد اون کار رو انجام میده، امیرالمومنین بلند میشه دوتا دور میدون میزنه، بعد میاد میشه کاری. این اون اخلاق شیعه هستش، این اون بحث محوری اخلاق ما هستش که وجود داره. ما عین الاسد رو خواستیم بزنیم، اعلام کردیم میخوایم بزنیم، اون طرف ما اونقدر نامرد بود که سفیر صلح ما رو اونقدر ناجوانمردانه زد. تنش اتفاقی افتاد، اومد به قلدری گفتش که آره من بودم که زدم. این از کجا نشأت میگیره؟ این دقیقا همون بحث اخلاقیه. بله ما هم بخوایم میتونیم بزنیم، واسه ما کاری داره زدن؟ به خدا قسم اگه کار داشته باشه. اما ما اخلاق داریم، اخلاقی که از ذات تفکر شیعه اثنی‌عشری میاد بیرون، اخلاقی که از ذات انتظار برای ما میاد بیرون. همین دلیلی که بچه‌های جبهه انقلاب، بچه‌هایی که تو حوزه رسانه دارن کار میکنن، جلو خودشون رو میگیرن. فکر میکنید بلد نیستیم؟ آی دکتر داوودی اینجا نشسته، حضرت عباسی، من بعید میدونم تو دنیا تکنیکی وجود، خودم رو نمیگم، آی دکتر داوودی دارم میگم، تکنیکی توی دنیا وجود داشته باشه که ایشون ندونه. کسی که تکنیک رو میدونه، پادش رو هم بلده. بلده چجوری، بلده پس حقیقت رو چجوری به حقیقت تبدیل کنه، بلده حقیقت وارونه چجوری انجام بده، بلده اپله دوم چجوری حرکتش رو انجام بده، همه اینها رو بلده. ولی ته صحبت میگه که اخلاق من کجا میره میشینه.
آقای دکتر کبیری، فرمان شما درسته، منظورم این نیست که در واقع یک کار غیر اخلاقی صورت بگیره، که طبیعتاً هیچ کدوم از رسانه‌های جبهه انقلاب نه چنین هدفی رو دارن نه تا حالا از این کارا کردن. هدف اینه که ببین یک جنگ بزرگ،
اگر اشتباهی انجام بشه میان عذرخواهی میکنن.
بسیار خوب، من عرضم این هستش که یک جنگ بسیار بزرگ، اصلاً منظور این نیستش که خدای نکرده حالا که یک جنگی است پس ما بیایم کار غیر اخلاقی. ما تو جنگ تحمیلی هم میتونستیم خیلی از کارها رو بکنیم، همین الان هم که با این شکل از دشمنی ها مواجه هستیم میتونیم خیلی از کارها رو بکنیم، چه در جنوب ایران، چه در شمال ایران، چه حتی فراتر از مرز همون با قدرت موشکی که داریم. اصلا بحث این نیست، بحث در این استش که الان در این حوزه رسانه با این جنگ سنگینی که پیش آمده است، برخی از مواقع که الان شاید بیشتر هم شده ما جا میمونیم. این معنیش این نیستش که بگیم خب حالا که بخوای جانمونی برو کار غیر اخلاقی بکن.
بذارید کیس استادی با هم صحبت کنیم. چرا جا میمونیم؟ دلیل جا موندن چیه؟ به خاطر اینکه میخوایم به مخاطب واقعیت رو مطرح کنیم. میخوایم بگیم آقا در مورد این فلان موضوع که صحبت داره میشه، واقعیتش این هستش که این اتفاقات داره میفته که این اتفاق اومده.
فکر یعنی نمی‌کنید که این دیر شدنه، یعنی دیر آمدنه
رو من قبول دارم. اما دارم عرضم با شما چیه؟ عرض من اینه که ما با عنصر اخلاق طرف هستیم. دوست عزیز، صحبتی که دارم میکنم به والله قسم کلیدی ترین نکته که این وسط تو حوزه جنگ رسانه‌ای ما وجود داره.
دقیقاً همینطوره.
ما حاضر نیستیم تحت این شرایطی دروغ بگیم. چون میگیم دروغ بگیم یه حساب کتابی واسه هم وجود، این فلسفه از اندیشه از هزاران سال وجود داره. آقا مگه واسه من کاری داره که آقای داوودی رو بخوام بزنم برها با دیوار؟ ببخشید من این شکلی، آقای دکتر عذر میخوام از شما.
واسه خیلی از بد اخلاقی که همین اخیراً تو بعضی از رسانه‌ها راجع به مسئولین شده.
من دونه دونه خدا سرش دونه دونه آقای دکتر، من عکت میدانی دارم، عکت واقعی علمی دارم، اما ما اون کار رو نمی‌کنیم.
آقای دکتر کبیری، من اینو یه فرمایش شما رو از یک زاویه دیگه مطرح کنم. شاید آقای داوودی بفرمایید، شما اینطور بگید که اصلا چطور می‌تونیم چالش، یعنی یه چالش دیگه، ما باید صبر کنیم تا به خودمون ثابت بشه بعد بریم. اما همونطور که شما گفتین انقدر سرعت این جنگ بالاست، اصلا کار از دست ما خیلی وقت در رفته.
خب حالا من یه سوال منطقی میخوام بپرسم. اینو ما میگیم چالشه یا به همون میگن چالشه؟ ببینید یه خورده دقت کنیم ما داریم تو چه فضایی و با کیا داریم میجنگیم. من تکمله فهمش آقای کبیری میخوام بیارم جلو. مرتب تو مخ ما میکنن خیلی از این اساتید علوم ارتباطات یا این عزیزانی که در حوزه رسانه دیگه نمیگن، الان جدیدا دیگه نمیگن دستی بر آتش داریم، خود آتشیم، یعنی دیگه اینقدر دیگه رفتن جلو که ماشاءالله. آقا روایت اول، روایت اول. خب بنده به عنوان نمیگم متخصص، بنده به عنوان شاید آقای کبیری، از خیلی از این علما و عزیزان و من جمله شما الان سوال میکنم، چی گفته روایت اول و هر کی بگه برنده است؟ به هزار و یک دلیل بنده اثبات میکنم، علمی و ارضی اثبات میکنم، که دوره روایت اول تموم شده، رفته پی کارش. اتفاقا تمام طراحی دشمن تو حوزه نفوذ، وادار کردن شما به کنشگری در حوزه اقدام اوله. آقا اصلا تموم شده دورش، تموم شده. شما چرا فکر میکنید که شخص شما رو عرضه میکنم، منظور چرا تصور بر اینه که اگر مثلا فلان کار رو کردن ما همون لحظه واکنش نشون ندادیم یعنی ما عقب موندیم؟ اتفاقا در مقابل تکنیک روایت اول، ما تکنیک داریم تحت عنوان رسوب. اتفاقا امروز در دنیای فعلی با این آنارشیکال شدن محتوای در ذهن مخاطب، اتفاقا الان دنبال اطلاعات رسوب میگرده نه دنبال اطلاعات اول. چرا؟ چون مخاطب خودش روایتگر شده. ببینید ما دقت داشته باشیم، منکر این نیستیم که علوم ارتباطات در مغرب زمین توسعه بسیار زیادی پیدا کرده، اما نمیتونیم منکر اینم باشیم که همین علم در مشرق زمین عمق بسیار زیادی پیدا کرده. این دو تا رو بذاریم کنار هم دیگه، وقتی که شما میاید وارد حوزه اطلاعات و حوزه اتفاقات میافتید، دو تا روش بیشتر وجود نداره، یا روش کنش واکنشه یا روش کنش کنشه. شیعه اساساً کنش واکنش نیست، ذات شیعه کنش کنشه. اگر قرار بود کنش واکنش باشیم، علی علیه السلام دستش رو نمیبستند، همسرش رو جلوش در واقع بین در و دیوار نگه دارن. اگر بحث کنش واکنش بود، حاج قاسم اون اتفاق براش نمیافتاد. ما مفهوممون و مبانیمون کنش کنشه، چون اتفاقا دشمن تو حوزه نفوذ دنبال اینه شما رو به واکنشگری بندازد که قبلش ضعف رو بر شما مستولی کرده، پس یک واکنش ضعیف صورت میگیره. مساق بیارم براتون، حاج قاسم سلیمانی رو زدند، همه جریانات رفتن سراغ انتقام سخت، مقام معظم رهبری بس رو فرمودند، متاسفانه رسانه ها نتونستند کلام ایشون رو دقیق جایابی بکنند برای مفهوم، رفتن سراغ انتقام سخت. اینقدر سطح انتظارات رفت بالا، انتظارات کاذب رفت بالا، که وقتی عین الاسد خورد، عین الاسد فاجعه بود برای آمریکایی‌ها. آقا هر کی 2 ریال سواد مطالعات بین الملل داشته باشه، مطالعات روابط خارجی بلد باشه، میفهمه زدن عین الاسد یعنی چی، میفهمه مقدمه خروج آمریکایی‌ها از بگرام عین الاسد بود، میفهمه که امریکایی‌ها امروز جمع کردن از اتاجی رفتن بیرون عین الاسد بود، اصلا میفهمه امروز ارتباطات داخلی آمریکا که به خنسی خورده به خاطر عین الاسد بود. اما چون آمدند رسانه‌ها حوزه واکنشی تعریف کردند، عین الاسد با همه این عظمتش که خورد، همه میگن آقا اتفاق این بود انتقام سختتون. ببینید تبدیل یک موضوع بسیار حیاتی و کلیدی برای ما تبدیل شد به نقطه ضعف خودمون. پس ببینید اصلا ما نباید به این سمت که بگیم اگر ما دیر ورود کردیم، اگر ما مثلا فرض کنید با تأخیر ورود کردیم، مثال راجع به افغانستان نفوذ دیگه، شما راجع به افغانستان رسانه‌های رسمیتون چجوری ورود کردن؟ خیلی از رسانه‌های داخلی اومدن گفتن آقا بعد از رسانه‌های رسمی طرف طالبان رو گرفتن، اینا با طالبان بستن. ببینید این اوج بدفهمی، چشفهمی و نفهمی رسانه‌ایه. آقا شما نمیتونی با طالبانی که 200 خورده‌ای وستفالیا رو اومد بدون خونریزی گرفته، این یعنی تغییرات اجتماعی در افغانستان.
لایه زیرپوستی تغییر کرده اونجا.
شما اونجا شیعه دارید، شما تو ایران قریب به چند میلیون برادران و خواهران افغانستانی دارید که مدل پردازش شما میتونه اینا رو بیاره تو خیابون تبدیل به کنشگرانه منفی کنه، یا مدل پرداخت شما میتونه به اینها یه آرامشی بده که در داخل اوضاع به هم نخوره، نتابه تو هم. ببینید خیلی این فضا مهمه و حساسه، خیلی باید دقت داشته باشیم. ما داریم امروز دعوا نبرد مدل هاست، نبرد پیام نیست. پیام بالاخره الان 2 دقیقه دیگه، 10 دقیقه پیش، 20 دقیقه آینده، بالاخره تولید منتج. بر اساس کدام مدل این پیام رو شما تولید، توزیع، توسیع و برگردونید، بازیابی کنید، مجددا به چرخه بیارید، اهمیت پیدا کرده. پس یه مقدار شرایط رو بر اساس اقتضائات امروز آنالیز بکنیم. حالا بگیم آیا جریانات رسانه‌های انقلابی آیا کنشگری درست دارند؟ اینجا پاسخ یک مسئله است. باید ببینیم جریانات رسانه‌های انقلابی چقدر بهره‌مند از آخرین متدهای سواد رسانه‌ای یا نبردهای شناختی یا تکنیک‌های روانی هستند. سوال صحیح اینجا اینه. خب برای این پاسخ‌ها متفاوته، پاسخ‌ها خیلی متنوع میشه، اون وقت میتونیم به این نقطه برسیم که مبناً در ایران در حال حاضر تکلیف سیاستمدار با سیاستگزار، با مجری در حوزه ضریب کنشگری، چه در حوزه رسانه، چه در مواجهه با نفوذ، چه ایجاد خط نفوذ، مشخص نیست. اصلا مسئله الان دقت داشته باشیم، طرح خود مسئله باید دقیق باشه. آمریکا، بزرگترین معضلات داخلی آمریکا راجع به ایمیج منیجمنتش چی بوده؟ این بوده که نشون نده در داخلش افتضاح. یعنی آمریکایی‌ها یه وحشتی دارن از اینکه داخلشون افتضاح نشون داده بشه. حالا اگه شما در رسانه‌های رسمیتون یا غیر رسمیتون یا آلترناتیو، فرقی نمی‌کنه، در داخل ایران کمتر به مسائل داخلی امریکا بپردازید، چه اتفاقی افتاده؟ خواسته یا نخواسته اون 90 درجه 4 رو تکمیل کردید. ببینید خیلی مهمه ها، یعنی جنس اصلا موضوع تغییر کرده، واقعا تغییر کرده. شما اگر 1 دهه پیش بنده اگر تخلفی رو انجام میدادم، آقای کبیری میامد تخلف من رو میآورد، مستند میکرد، به مردم نشون میداد، اسمش قهرمانی بود. اما الان اگر آقای کبیری تخلفی رو انجام بده، من بیام اونو تو بوق و کرنا کنم، اسمش قهرمانی نیست، اسمش موضوع سازی است. موضوع بحث اول 90 درجه برای رسانه‌های بیگانه که موج سواری کند برای گفتمان سازی جدید. همین حرکتی که 1 دهه قبل قهرمانانه بود، الان ضد امنیت ملی تلقی میشه. اسم این دیگه عدالت و نمیدونم اصلاح امور و امر به معروف اینا دیگه نیست. اونجایی که بزرگان میفرمایند فرزند زمانه خیش باشید، یعنی درک اقتضائات زمانه خیش. حوزه نفوذ دقیقاً شما رو میاره تو زمانه خیش با مدل زمانه خیشتن، یعنی 40 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش همراه میکنه. اون وقت همیشه شما نسبت به مدل عقبید. من فرمایش شما رو اینجا بهش میرسیم، ما نسبت به مدل عقبیم، نه نسبت به نوع عملیات.
آقای کبیری درباره این مدل صحبت کنیم. صحبت‌های مهمی کردن آقای داوودی، به نظرم اصل بحث هم همینجاست. چرا ما نسبت به مدل عقبیم؟ چیکار باید بکنیم؟
سوال خیلی خوبی مطرح کردید. مهمترین دلیلی که ما از مدل‌ها عقبیم اینه که خب من می‌خوام در مورد این موضوع صحبت بکنم، بعد بحث‌های دیگه‌ای به وجود میادش. ما یکی از مهمترین حلقه‌هامون تو دانشگاه هستش که دارن با متدولوژی و مدل‌های غربی دارن یاد میگیرن که اساساً عقبه، هیچ کاریش هم نمیتونید بکنید شما. یعنی بچه‌هایی که وارد درس رسانه به صورت عملیاتی و اینی میشن، از جای آموزش گرفتن که این آموزش اساسا به درد وضع موجود ما نمیخوره. هیچ کاری نمیتونید بکنید شما. بچه‌ها چون این رو یاد گرفتن، یاد نگرفتن که زمین بازی جدید تعریف بکنن. تو اون ترس موندن، تو اون کنش واکنش موندن، کنش انجام نمیدن، نمیان توی صفحه جدید طراحی بکنن و اونجا بخوان بیان بازیش رو بکنن. این صحبته که دارم عرض میکنم خدمتتون خیلی عمق داره، چون صفحه جدید طراحی نمیشه و کار نمیشه، درگیر 40 سال قبل و 40 سال جلوتر خودشون هستن و اینجا اون قسمتی هستش که ما تو حوزه نفوذ تو رسانه داریم ضربه میخوریم.
بسیار خوب، من میخوام یکمی هم بحث رو بریم به این سمت که ولی فقیه ما حضرت آیت الله عظما خامنه ای خب خیلی در این چند سال اخیر خصوصا درباره همین شبکه نفوذ صحبت کردن، توصیه مهمی رو هم درباره رسانه ها مطرح کردن، هم درباره نقش مردم در مقابله با این شبکه نفوذ صحبت کردن. از نگاه شما آقای داوودی، عناصری که در این شبکه نفوذ فعالند با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، چطور میشه این عناصر رو شناخت و چطور میشه مقابل اینها ایستاد، هم در حوزه رسانه هم در حوزه طبعا مردم؟
فرمایشات آقا میدونید که دقیقا مال زمانه حال تا آینده است. یعنی این یکی از خصائص مقام معظم رهبری که ایشون رو متفاوت از همه کرده، چنان بر گذشته مسلطن که حرفی که میزنن مال حال تا آینده میشه. زمانی که شما در واقعه کربلا قرار گرفتید در روز عاشورا، خط نفوذ چیکار کرد؟ 3 تا عبارت بیشتر نداشت دیگه: زر و زور و تزویر. این 3 تا وقتی کنار هم دیگه قرار میگیره، مردم رو به یه نقطه، مخاطب رو به یه نقطه ای میرسونه که این نقطه یک کلید واژه داره، اسمش رو گذاشتن بصیرت. من به تعبیر خودم بصیرت رو تعریف میکنم، خیلی سواد ما زیاد نیست، به زبان خودمون میکنم. من میگم آقا بصیرت یعنی شما حق رو ببین، قدرت انتخاب کردن حق رو هم داشته باش. بی بصیرتی یعنی حق رو ببین، قدرت انتخاب نکردن ناحق رو نداشته باشی. حوزه نفوذ همینه. حوزه نفوذ حد فاصله بین حق و باطلش یک عبارتی است تحت عنوان نفاق. ببینید، ایدئولوژیکی بهش نگاه کنیم، رسانه‌ای بهش نگاه کنیم، سیاسی بهش نگاه کنیم، کسی که، افرادی که، تفکری که، تشکیلاتی که نفاق داره، طرف میاد لباسی که مثلا تنشه، آدم نگاه میکنه میخواد یه پولی بذاره کف دستش، اسمشو میذاره ساده زیستی، بعد صندوقه به ماشینش که باز میکنه کوچه‌واره مثلا 20 میلیونی توشه. این نفاقه. شما چجوری میتونید بگید که مردم برسن به نقطه‌ای که بین نفوذ، بین خط نفوذ و خط اصلی تشخیص بدن؟ شاخصش نفاق. بنده از ابتدای تاریخ تا الان 10,000 تا، حالا اقراق داره میکنیم، هزاران در واقع مصداق رو میاریم که مخرج مشترک همشون نفاقه. نفاق. شما نمیتونی بیای از عدالت صحبت بکنی بعد خودت در جایگاهی که نشستی مصداق بی‌عدالتی. ببین این خیلی مهمه. من رنگ فروشم، کل کارم فروش رنگ سفیده، بعدیم راجع به خواص رنگ سیاه صحبت میکنم. آخه نمیشه. یا برعکسش، من رنگ سیاه میفروشم بیام راجع به رنگ سفید حرف بزنم؟ آخه نشدنیه. تو کار و شغل و تمام هویت تو رنگ سیاه طراحی شده. مخاطب چجوری تشخیص بده؟ رسانه‌ها خیلی بازگو کنندن. جامعه، ما قبلا فقط الان میگیم رسانه، به علاوه رویدادهای، به علاوه عقل مخاطب. آقا بالاخره ما برای مخاطب باید یه عقلی قائل باشیم یا نه، یه فهمی رو قائل باشیم یا نه. نمیشه همه نفهمن من بفهمم که. آخه نشدنیه. من یا جز همه هستم یا نیستم. اگه همه نمیفهمن خب منم نمیفهمم. خب اگه همه میفهمن خب منم ذره میفهمم دیگه. اما اینجا بس بر سر اون انتخاب، یعنی اون 90 درجه چهارمه. شاخص در این که این آدم نفوذ دارد یا ندارد. مثال، بزرگترین درسی که از قیام امام حسین گرفتیم تعامل سازنده و سازش با دشمن بود. این خود نفاق. چون کسی که حاضر میشه فرمایش امام رو تحریف بکنه، این خود منافق. هر کی میخواد باشه، میخواد من باشم، میخواد شما باشی، میخواد هر کی باشه. نشده، نمیشه. من نمیتونم بیام از عدالت صحبت کنم بعد بیام شمای مسئول با این مسئول به هم بندازم، بعد معصومی با خلاصه اطرافیانشون رد میشدن، یه چارپای اونجا مرده بود، همه که گفت آقا این چه بوی گندی میده، این چه رنگ بدی داره، حضرت فرمودن آقا چه دندون سفیدی داره. خب بابا بین این همه بدی، یعنی یه دونه خوبی آدم یعنی این یه دونه خوبی هم نداشت، خب اونو ببینید، مردم همه دارن بدی رو میبینن، تو خوبی رو ببین که مردم بفهمن که بابا هر چیزی که خوبی هم داره. خط نفوذ اینجا این رو میاد از این مسیر استفاده میکنه، نفاق اگر در سلوهای رصد اطلاعات و محتوای مخاطب قرار بگیرد متوجه میشود که کی داره راست میگه، چون راست میگه، کی میخواد الکی یه چیزی رو بگه که اثبات کنه راست گفت.
بسیار ممنون، خیلی متشکرم. وقت برنامه ما رو به پایانه. آقای کبیری در حد یک دقیقه اگر جنبندی دارید بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که در حد یک دقیقه من میخوام یه فلشبکی بزنم به بحث سواد رسانه. اتفاقات خوبی داره تو کشور میفته، کارهای خوبی داره انجام میشه، اما کافی نیست. ما تو جامعهمون برای اینکه بتونیم این فضای رسانه رو درست ترسیم بکنیم و تبیین بکنیم، نیاز داریم که حوزه سواد رسانه‌ایمون رو به مراتب قوی‌تر بکنیم و بالاتر بریم تو لایه‌های مختلف جامعه. من از پشت همین تریبون هم مجدداً از همه دست‌اندرکاران خواهش می‌کنم این حوزه سواد رسانه‌ایمون تو قشرها و لایه‌های مختلف جامعه خیلی خیلی جدی بگیرن.
بسیار ممنونم. آقای داوودی خدمت شما هم هستیم در یک دقیقه.
مهمترین نکته ای که در حوزه نفوذ و رسانه اتفاق میفته، مخاطبین فقط یک چیز رو دقت کنن. ما به تعبیر خودمون میگیم هر خبری رو که شنیدید، هر رویدادی رو که دیدید، بین خودتون و خودتون یک زمانی رو بذارید، روی اون مسئله تأمل کنید و منبع و مرجع رو درست انتخاب کنید. لزوما رسانه ای که اون طرف آب نشسته، چند وقت پیش ویدئویی رو منتشر کردند، موش ها دارن از درخت توی خیابون طالقانی میرن بالا، آقا ملت شروع کردن کامنت گذاشتن. یه فرصتی به خودمون بدیم، لزوما این تصویری که منتشر شده شاید مال الان نباشه، شاید مال یه چیز دیگه باشه، هزار تا فاکتور وجود داره. یه فرصتی بدیم که مرجع بیاد این رو تایید یا تکذیب بکنه، از اونجا به بعد کنشگری رو شروع بکنه. این رمز نیفتادن در سیاه چاله در واقع فضای رسانه‌ای نامطلوب یا بعداً مخرب تلقی میشه.
سپاسگزارم از شما. ما با ویژه برنامه درباره نفوذ در خدمت شما بودیم، درباره نفوذ رسانه‌ای، از شبه‌سازی در شبکه‌های اجتماعی تا ایجاد شکاف‌های اجتماعی در جامعه صحبت کردیم. امیدوارم برنامه ما رضایت شما رو جلب کرده باشه. من مصطفی صادقی به همراه همکارانم برای شما آرزوی سلامتی دارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
همراهان عزیز و گرامی، کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله برنامه های ما رو بشنوید و لذت ببرید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به پویش ایران همه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037975449499 به نام جمعیت هلال احمر و در گروه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی .خامنه‌ای.ir. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت. ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کران، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
Thank you.
دوستان عزیز، سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه.